سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، و صلاة و سلام علی خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد. و على آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الأرضين جل فرجه شد. توفیق شد بعد از سالها ما دوباره در این دانشکده و در این سالن با دوستان جلسه ای داشته باشیم. اونچه در فرصتی که فراهم آمده خدمت دوستان عرض خواهم کرد، نگاهی است اجمالی به آیین دادرسی مدنی از دیدگاه اسلام که در واقع گزارشی مختصر هست از کتاب قضاوت و قاضی که به عنوان شرح تحلیل وسیلی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نوشته شده. البته با توجه به محدودیت فرصت من برخی مطالب رو گزینش کردم و نسبت به برخی از اونها هم توضیحات بیشتری خواهم داد و تأکید بیشتری خواهم داشت. دوستان اگر مایل بودن میتونن مفصلش رو در کتاب ببینن. نکته اولی که در این بحث باید به اون توجه کرد، بحث تعریف قضا و قضاوت هست از دیدگاه اسلام که شاید در نظر ابتدایی با تلقی که ما از قضاوت داریم متفاوت باشه. قضا هرچند یک مصطلح شرعی یا متشرعی نیست، اما وقتی کاربردهای اون رو ما در فقه و مباحث مربوط به اون بررسی میکنیم، میبینیم که قضا فقط در موارد فصل خصومت بین دو نفر در واقع به کار رفته و تعاریفی که از قضا شده همه ناظر به همین نکته است، تحت عنوان فصل خصومت بین دو طرف تخاصم یا حکم به ثبوت ادعای مدعی یا عدم حق برای او نسبت به مدعا علی، یا حکم بین مردم برای رفع تنازع از بین اونها و تعابیری از این قبیل که همگی در واقع اختصاص داره به حوزه دادرسی مدنی که در اونها شاکی خصوصی وجود داره. یعنی در واقع از منظر مصطلحات اسلامی قضا اختصاص داره به دادرسی مدنی و به مواردی اختصاص پیدا میکنه که دو طرف دعوا وجود دارن که یکی بر علیه دیگری ادعایی رو مطرح میکنه. مسئله دادرسی کیفری و پرداختن به مجازات ها، به خصوص مجازات هایی که در اونها طرف خاصی مدعی نیست، مدعی خصوصی نداره، در حوزه مباحث قضایی به معنای خاص در نظر گرفته نمیشه، بلکه این در حوزه مفهوم ولایت قرار میگیره. به همین دلیل در بحث ولایت فقیه که فقها بحث کردن، به عنوان دلیل بر اثبات ولایت فقیه مکرر اینطور استدلال شده که از اونجا که در عصر غیبت حدود الهی تعطیل نمی شود، بنابراین لازم است در عصر غیبت ولایتی وجود داشته باشه که مجری حدود الهی باشه. یعنی در واقع مباحث مربوط به مجازات ها و یا به تعبیری مباحث کیفری رو در حوزه ولایت می دیدن و این رو نه از شؤون قضایی فقیه بلکه از شؤون ولایی او تلقی می کردن. البته در مباحث قضایی برخی بحث ها وجود داره که هم در کیفری و هم در آیین دادرسی مدنی از اونها استفاده میشه، مثل بیانه که در هر دو جا مورد استفاده قرار میگیره. و در مباحث فقهی وقتی بیانه رو بحث میکنن، بیانه رو چه در مدنی و چه در کیفری هر دو مورد بحث قرار میدن. اما اون چه که قضای مصطلح رو در واقع در فقه تشکیل میده همون آیین دادرسی مدنی است و حتی مسئله تنفیذ حکم و اجرای احکام که قاضی به اونها حکم کرده، این هم باز از شؤون ولایی تلقی میشه نه از شؤون قضایی. یعنی در واقع مرحله قضا فقط مرحله دادرسی مدنی از منظر فقه اسلامی تلقی میشه. خب در هر دادرسی همونطوری که میدونیم یک مدعی وجود داره و یک منکر یا یک فردی که ادعایی رو مطرح میکنه بر علیه شخصی که مدعا علیه تلقی میشه. نکته ای که در آیین دادرسی مدنی اسلامی بسیار بر اون تاکید شده این است که مراجعه مدعی یا در واقع برگزاری دادرسی باید توسط قاضی صاحب صلاحیت صورت بگیره و اگر قاضی فاقد صلاحیت‌های لازم باشه اون دادرسی ارزش حقوقی نداره. مصطلحی رو ما در فقه داریم تحت عنوان قاضی عدل و قاضی جور که گاهی از اوقات به غلط تفسیر میشه و گمان میکنن که مقصود از قاضی عدل یعنی قاضی که عادل باشه و مقصود از قاضی جور یعنی قاضی که شخص اون قاضی عادل نباشه. اما مقصودی که در فقه از این دو اصطلاح وجود داره بسیار گسترده تر از این معناست. قاضی عدل قاضی است که شرایط قضا از منظر فقه اسلامی رو داراست، در مقابل قاضی جور که قاضی است که فاقد این شرایطه. بنابراین حتی اگر قاضی به فرض عادل باشه اما برخی از شرایط لازم برای قضاوت رو فاقد باشه، قاضی جور تلقی میشه و مراجعه به او ارزش قضایی نداره. دادرسی مدنی در اصطلاح فقهی اسلامی دو مورد کلی داره. یک مورد جایی است که قاضی منصوب قضاوت رو انجام میده که این قاضی منصوب یا از سوی شرع و شارع منصوبه یا از سوی فقیه منصوب میشه به منصب قضا. نوع دوم دادرسی مدنی از منظر فقه اسلامی دادرسی مدنی توسط قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم قاضی است که دو طرف دعوا او رو به عنوان شخص قاضی برای دادرسی خودشون انتخاب میکنن. البته این بحث که آیا قاضی تحکیم قضاوتش نفوذ داره یا نه محل اختلاف در فقه، نظر من توی این بحث که حالا توی کتاب توضیح مفصلش رو دادم، اینجا فقط اشاره کردم، این است که قاضی تحکیم حکمش ارزش قضایی نداره، یعنی مانع از پیگرد مجدد قضایی دادرسی مجدد نیست. بله حکم میتونه باشه قاضی تحکیم اگر دو طرف دعوا به قضاوت او رضایت دادن، این میتونه دعوا رو فیصله بده، اما به لحاظ فقهی اثر قضایی نداره. چون اثر قضایی مهمی که ما در فقه در جستجوی اون هستیم این است که با حکم قاضی دعوا فیصله پیدا میکنه. فیصله دعوا فیصله فیزیکی و خارجی نیست، فیصله حقوقیه، به این معنا که دیگه این دعوا قابل طرح مجدد در هیچ محکمه دیگری نیست. وقتی یک دعوایی با توضیحی که خواهیم داد با شرایط خودش در محکمه‌ای که صاحب صلاحیت مطرح شد و به شیوه‌ای که در فقه تعیین شده دادرسی صورت گرفت و بر اساس ضوابط حکم صادر شد، این حکم دیگه قابل بازنگری نیست مگر در جایی که مستنداتش معلوم بشه که از ضعفی برخوردار بوده. البته حالا در ادامه توضیح میدم که در برخی موارد ممکنه از ابتدا قانون شکلی رو برای دادرسی در نظر بگیره که زمینه در واقع بازنگری و تجدید نظر رو مطرح بکنه، که این معناش اینه که هنوز حکم نهایی قضایی صادر نشده از منظر اون قانون که حالا توضیح میدم. اما قاضی که منصوب هست دو تصویر براش وجود داره در فقه. یکی قاضی که از سوی شارع نصب میشه، یعنی در واقع یک نوع نصب عمومی داره که هر کسی چنین صلاحیت هایی رو داشت از چنین منصبی برخورداره. فرض دوم قاضی است که از سوی یک فقیه که صاحب اون منصب قضایی از سوی شارع هست یا از سوی حاکم اسلامی در واقع منصوب میشه، که شرایط اینها هم با همدیگه متفاوته. در قاضی منصوب از سوی شارع شرایط متعددی وجود داره، به دلیل اینکه در واقع این یک نصب عمومی است، همه کسانی که واجد این صلاحیت ها باشند از منظر فقهی صلاحیت قضایی پیدا می کنند. البته این نکته رو باید توجه داشت که این بحث در فرضی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده. در فرضی که حکومت اسلامی تشکیل نشده، همه کسانی که این صلاحیت های 14 گانه رو داشته باشند در واقع واجد منصب قضا هستن و میتونن به قضاوت بپردازن، که حالا معمولا اون شرطی که ذکر میشه شرط اجتهاده. شرطهای دیگری مثل عدالت معمولا به عنوان یک شرط پررنگ ذکر میشه، ولی شرایط دیگری در فقه وجود داره که مجموعه اونها 14 شرط رو تشکیل میده. اما وقتی ما به شرایط و صفات قاضی منصوب از سوی ولی فقیه میرسیم، که به خصوص در شرایط حکومت اسلامی این بحث مطرح میشه، شرایطی که در قاضی منصوب از ناحیه شرع مطرح بوده کاهش پیدا میکنه. اولا اون 14 شرط به 8 شرط تقلیل پیدا میکنه. ثانیا همه این 8 شرط هم حتی بنابر مبانی مختلف شرط نیستن. البته با توجه به بحثی که من توی کتاب انجام دادم توضیح دادم که شرط اجتهاد که حالا خیلی مطرح میشه و در دادگاه های ما در اوائل انقلاب به عنوان یکی از بحران های قضایی ما در واقع مطرح بود، در قاضی منصوب از سوی شارع که نسبش عمومی است شرط اجتهاد ضرورت داره، او باید حتما مجتهد باشه. اما در قاضی منصوب از سوی فقیه شرط اجتهاد ضروری نیست، و همونطوری که حالا من در کتاب توضیح دادم، قاضی منصوب از سوی ولی فقیه حق نداره بر اساس فتاوای خودش قضاوت بکنه، مگر اینکه چنین اذنی رو کسی که او رو نصب کرده به این منصب، یعنی ولی فقیه یا قانونی که منشعب از اون ولی فقیه هست، چنین اذنی رو به او داده باشه. بنابراین او لازم نیست مجتهد باشه، کافیست به اندازه کافی اطلاعات در زمینه قضا داشته باشه و بتواند دادرسی اسلامی رو با ضوابط خودش اون گونه که باید انجام بده. ولو مجتهد نیست، صاحب رأی شخصی در این زمینه نیست و مثلا تقلید میکنه از یک مجتهد خاصی. البته شرایط دیگری هم هست که حالا برخیش بر جای خودش ما بحث کردیم که آیا چه مقدار در قاضی منصوب از سوی فقیه اینها اهمیت داره. یکی از اون شرایط که حالا اینم باز شاید برای بحث‌های امروز جذابیت داشته باشه، شرط ذکوریت هست. شرط ذکوریت در قاضی منصوب از سوی شارع مطرح شده و ادله‌ای بر اون اقامه شده، که حالا در جای خودش من بحث کردم که چقدر این ادله قابل قبول و قابل دفاعه. اما در قاضی منصوب از سوی فقیه ما این شرط رو انکار کردیم و گفتیم لازم نیست اصلا مسئله ذکوریت به فرض اینکه در قاضی منصوب از سوی فقیه از سوی شرع این شرط لازم باشه، اما در قاضی منصوب از سوی ولی فقیه این شرط لازم نیست. بنابراین اگر زنی اطلاعات کافی در زمینه دادرسی داشته باشه میتواند از سوی ولی فقیه منصوب منصب قضا بشه و قضاوت یا دادرسی مدنی رو انجام بده. بحثی در فقه مطرح میشه تحت عنوان وظایف قاضی. من البته از این بحث میخوام سریع بگذرم، فقط در اینجا دو نکته رو یک کم توضیح بدم. یکی از وظایف قاضی انجام دادرسی است که خود قضاوت به عنوان یک امر مستحب ترویج شده، چون باعث میشه که دعواها و درگیریها در جامعه کاهش پیدا کنه. من اینجا یک نکته ای رو عرض کنم. اون چه که اسلام عرضه کرده، وقتی ما به منابع تاریخی و منابع روایی مراجعه میکنیم، تصویر یک جامعه قانونمنده که وقتی دو نفر با همدیگه سر کوچکترین مسئلهی اختلافشون میشه، اولین مرجعی که برای حل مسئله جستجو میکنن قاضیست. البته اگر این رویه متاسفانه ما کمتر شاهدش هستیم، نشون دهنده ضعف ما در اجرای ساختار اسلامی است. و الا وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ اسلامی، میبینیم که اولین مرجعی که برای مراجعه معرفی میشه و در واقع جامعه اسلامی اون رو مرجع رسیدگی به هر گونه دعوای مختصر یا مفصلی میدونه، مرجع قضایی است. به همین دلیل ترویج شده قضاوت که کسانی که توانایی این کار رو دارن اقدام به اون بکنن. نکته دومی که در فقه به اون خیلی تاکید شده این است که قاضی باید رعایت نوبت رو در دادرسی داشته باشه، که حالا این در سیستم قضایی باید حتما توجه بشه. نکته سوم که تو اینجا ذکر کردم نکته بسیار مهمی است. یه بحثی ما در فقه داریم تحت عنوان رفتار یکسان با دو طرف دعوا. این بحث رو بسیاری از فقها به صورت یکی از وظایف قاضی مطرح کردن که وظیفه قاضی است با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. دلیلشون بر این مطلب، این مطلب البته مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی یعنی شیعه و سنی تمام مذاهب اسلامی است، که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. دلیل بر این مطلب برخی روایاته که در اون روایات ما چنین امری رو از ناحیه شارع نسبت به قاضی میبینیم، که به قاضی امر میکنن که شما با دو طرف دعوا یکسان برخورد کن. مثلا علی بن ابی طالب علیه السلام در خطاب به شورای قاضی میفرمایند واسه بین المسلمین، بین مسلمانان به مواسات و مساوات برخورد کن، به وجه که و منطق که و مجلسه که، به چهرت، به سخنت، به نحوه نشستنت، حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک، تا اینکه دوست تو، کسی که به تو نزدیکه، با تو انتصابی داره، او طمع نکنه در ظلم تو، نگه اگه من به این دادرس، به این قاضی مراجعه کنم حتما به نفع من حکم خواهد کرد. و دشمن تو، کسی که با تو مخالفه، از عدالت تو مایوس نباشه، احساس نکنه که اگر به تو مراجعه کرد تو به نفع او ولو حق با او باشه حکم نخواهی کرد. این نکته که حالا در روایات دیگه هم به اشکال دیگر آمده و من حالا مفصل ارزیابی کردم این روایات رو به لحاظ سندی و دلالی، هرچند به ظاهر به صورت یک توصیه به قاضی است که قاضی باید رفتاری داشته باشه با دو طرف دعوا که هیچ یک از دو طرف دعوا احساس جانبداری از سوی قاضی نکنند. قاضی باید به گونه ای رفتار بکنه که اونی که نزدیکترین نزدیکان قاضی است، به تعبیر روایت، طمع نکنه در ظلم قاضی. و قاضی باید به گونه ای رفتار بکنه که اونی که دشمنترین دشمن قاضی است، ناامید از عدالت قاضی نباشه. و ما اینو در شواهد تاریخی میبینیم. داستانی است که شیعه و سنی نقل میکنه و این داستان رو گاهی از اوقات به عنوان یک فضیلتی برای علی بن ابی طالب علیه السلام ذکر میکنن، ولی شاید بعضی از ابعاد این داستان مورد توجه قرار نمیگیره. علی بن ابی طالب علیه السلام برخورد میکنه به یک یهودی. ادعای علی بن ابی طالب این است که این زرهی که تو داری، این زره رو به نیرنگ ستاندی و حق تو نبوده. خب از تعبیری که در این روایت وارد شده معلومه که این اتفاق زمانی رخ داده که علی ابن ابی طالب حکومت رو به دست داره. شما توجه کنید حاکم اسلامی خودش شخصا مدعی است و یک غیر مسلمان یعنی یک یهودی مدعا علیه. تو این داستان که شیعه و سنی اون رو نقل میکنن، وقتی که حضرت این رو به اون یهودی میفرماید، اون یهودی میگوید شما بیا با هم بریم پیش شریخ که شما او رو بر امور مسلمانان حاکم قرار دادید، که نشون میده علی ابن ابی طالب اون زمان حکومت رو داره و قضاوت شریخ مستند به در واقع حکومت علی ابن ابی طالب. این نکته نکته بسیار مهمی است که ساختار قضایی باید به گونه ای باشه که وقتی یک طرف دعوا خود حاکم اسلامی است، حاکمی که قدرت حکومتی او در این حده که مصر، که مصر قدیم که گفته میشه شامل سودان و برخی دیگر از کشورهای شمال آفریقا است، یک استانشه، عراق و ایران استانهای این حکومت بزرگن، حاکم این سرزمین پهناور وقتی با یک غیر مسلمان سر یک مسئله یک اختلاف حقوقی پیدا می کنن، بلا فاصله اون غیر مسلمان و نه این حاکم ارجاع میده حاکم رو به مصدر قضایی که از سوی خود این حاکم منصوب شده. خب این مطلب و تعابیری که در این روایات وارد شده نکته ای رو در واقع اثبات میکنه که من این نکته رو در یک گفتگوی یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم که سیستم قضایی کافی نیست به اصطلاح فقهی ثبوتاً عادل باشه، بلکه لازم است اثباتاً هم عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی این کافی نیست که واقعاً در داخل سیستم قضایی ما به موازین فقهی و موازین قانونی عمل کنند. این کافی نیست، لازمه باید در داخل سیستم قضایی به موازین فقهی و به موازین قانونی عمل کنند، اما افزون بر این لازمه نمای بیرونی سیستم قضایی اسلام، خوب دقت کنید، نمای بیرونی سیستم قضایی اسلام به گونه ای باشه که هر کسی از بیرون به این سیستم نگاه میکنه این سیستم رو یک سیستم عادل ببینه. به همین دلیل من نتیجه‌ای که از این بحث میگیرم خیلی فراتر از رفتار قاضیه. هر گونه رفتاری در سیستم قضایی اسلام که نمای بیرونی قضای اسلامی رو تخریب میکنه و این تلقی رو ایجاد بکنه که این سیستم قضایی سیستم عادلانه ای نیست، هر گونه رفتاری از این قبیل شرعاً حرامه یا باید باش برخورد بشه. و این نکته ایست که ما از روایات به دست میاریم و این نکته ایست که به لحاظ تاریخی کمتر بهش توجه شده، در حد توصیه به قاضی باقی مونده که قاضی باید رفتار عادلانه داشته باشه، با دو طرف دعوا یکسان رفتار کنه. اما مسئله مهمتر از اینه، گسترده تر از اینه، سیستم قضایی باید به گونه ای باشه که هر کسی از بیرون به این سیستم نگاه میکنه احساس کنه این سیستم سیستم عادلانه ایست و اونجا میشه حق رو به دست آورد. داستانهای تاریخی ما شاهد بر این مدعاست. داستانی که جناب آقای محقق هم به اون اشاره کردن، اون داستان بخارا، یه نمونه از این داستان هاست. سیستم قضایی اسلامی باید اینطوری باشه. بله البته حالا در طول تاریخ چه مقدار به این موازین فقهی عمل شده بحث دیگری است. ما معیارهای اصیل فقهی برامون مطرحه، رفتارهای خارجی ممکنه با این معیارها تطابق نداشته باشه. که اینجا من این نتیجه گیری رو هم اشاره کردم که قاضی باید هر گونه رفتاری رو که چهره عدالت او و دستگاه قضایی رو خدشه‌دار میکنه ازش اجتناب کنه، بلکه همه کسانی که درگیر قضا و سیستم قضایی هستن باید از این رفتارها اجتناب کنن. قاضی باید نسبت به مسلمانان احترام یکسان بگذاره، ولو به لحاظ اجتماعی و انتساب سیاسی با او بسیار متفاوت باشن. قاضی باید احترامی رو که با مسلمان میگذاره با غیر مسلمان تفاوت داشته باشه، اما نباید به گونه ای باشه که غیر مسلمان احساس ظلم و بیعدالتی بکنه. البته یک نکته ای رو در فقه بحث کردم، گفتن آقا ممکنه قاضی قلبن به یک طرف دعوا تمایل داره، فامیلشه، عضو حزبشه، به نحوی از آنها بهش علاقه داره، آیا این مانع قضاوت اوست؟ حالا که تمایل قلبی به یک طرف داره، گفتن مادامی که این تمایل قلبی ظهور عملی پیدا نکنه، یعنی در رفتارهای این شخص نمودی از این تمایل وجود نداشته باشه، او میتونه به قضاوت بپردازه، چون بالاخره انسان گرایش‌های قلبیش رو نمیتونه شاید همیشه کنترل کنه. گرایش قلبی هست اما رفتار عملیش قابل کنترله. بنابراین اگر قاضی گرایش قلبی داره به یک طرف، و طبیعی هم هست که قاضی ممکنه گرایش قلبی به یک طرف دعوا داشته باشه، مادامی که این گرایش در رفتار عملی او ظهور پیدا نکنه، مانع از قضاوت او نیست. اما اگر در رفتار عملی او ظهور پیدا کرد، اینجا دیگه او عدالت خودش رو از دست میده و فاقد صلاحیت قضایی خواهد بود. تو بحث آداب قاضی، خب گفتن قاضی باید دعوت کنه دو طرف دعوا رو به سخن، بالاخره ببینه مدعی کیه، مدعا علی کیه، و ابتداعا هم ترغیب کنه به صلح. ما از این هم میگذریم. نکته دیگری در بحث احکام قاضی مطرحه. بحثی دارن که آیا قاضی میتونه برای قضاوت دستمزد بگیره یا نه. این بحث در دو مرتبه مطرح شده، یکی اینکه از طرفین دعوا دستمزد بگیره، یکی از حکومت دستمزد بگیره. فقها در دستمزد گرفتن تردیدهایی رو نشون دادن از خودشون و اون در براش دلایلی ذکر کردن، از جمله این گفتن قضاوت عمل واجبه و انسان بر عمل واجب نمیتواند دستمزد بگیره. حضرت امام رضوان الله علیه توی تحریر الوسیله به این نوع اشکالات جواب دادن، فرمودن قضاوت ولو واجبه، واجب عینی نیست، واجب کفایی است، بنابراین اشخاصی که اقدام به این کار میکنن میتونن دستمزد بگیرن. حالا این بحث که از بیت المال میتونن، برخی گفتن نه، چون بیت المال فقط میتواند به فقرا کمک بکنه، بعد در جواب گفته شده نه، این محدودیت در صرف بیت المال نیست. مطلب دیگه بحث رشوه به قاضی است. اصلا اصطلاح رشوه و ارتشا در فقه اختصاص داره به مسئله قضا. رشوه اصطلاحی فقهی موردش مسئله قضاست، این که قاضی با گرفتن یک امتیازی، پولی یا یک حقی یا چیزی، امتیازی از هر قبیل، به نفع یک طرف دعوا حکم بکنه، این در واقع مورد رشوه هست. که الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، چه کسی که رشوه میدهد و چه کسی که رشوه میستاند، هر دو در آتش جهنم هستند. ناظر است مستقیما به این مورد که در واقع رشوه ای که اصطلاحا در فقه مطرحه، رشوه در مقام قضا و دادرسی است، نه موارد دیگه که احیانا در توسعه این اصطلاح به کار برده میشه. اما وقتی دعوایی شکل میگیره، حالا من یک اشاره هم کلی به آیین دادرسی اسلامی داشته باشم که برخی از نمودهای این آیین رو هم باز بیشتر با هم بازخوانی کنیم، ببینیم واقعا چه سیستم دقیقی رو در دادرسی مدنی اسلام عرضه کرده. البته حالا در دادرسی کیفری هم به جای خودش، ولی حالا محل بحث ما دادرسی مدنی است. خب در هر دعوای قضایی یه مدعی یا خواهان وجود داره و یک منکر یا مدعی یا خوانده که ممکنه گاهی از اوقات هر دو طرف از جهتی مدعی باشند و از جهتی هم منکر باشند. مدعی و منکر دو اصطلاحی نیستند که شرع اونها رو معنا کرده باشه. موازینی رو فقها ها ذکر کردن که این موازین در واقع ناظر به فهم عقلایی و عرفی است. از جمله اون موازین این است که گفتن مدعی کسی است که اگر ادعای خودش رو رها کنه، دعوا رو ترک بکنه، دعوا تمام میشه. مدعی کسی است که لو ترک ترک، اگر رها کند رها میشود. یعنی اگر اون پیگیری نکنه، طرف مقابل پیگیر دعوا نیست. این به عنوان یک معیار برای مدعی ذکر شده، با تعابیر مختلف البته در آثار فقهی مطرح شده. برخی گفتن مدعی کسی است که سخنش مطلب خلاف ظاهری رو در بر داره، که بیشتر مذاهب اهل سنت این تفسیر رو پذیرفتن. برخی گفتن مدعی کسی است که سخنش خلاف اصله، که حالا در این که اصل چیست گفتن، یعنی اون چه که ظاهر حال اقتضا میکنه. مثلا کسی ساکن خانه است، خب قاعده ید اقتضا میکنه او مالک خانه باشه. کسی که در این خانه نیست، یعنی ید نسبت به این خانه نداره، میاد ادعا میکنه که من صاحب خانه هستم و این شخص خانه من رو اشغال کرده. اینجا سخن این شخص خلاف اصله و سخن اون طرفی که در داخل خانه ساکن هست، ید نسبت به خانه داره، موافق با اصله، که اینجا مقصود از اصل همون قاعده ید مثلا که در این مثال وجود داره. البته در هر مثالی به تناسب اون مثال در واقع باید به دنبال اصل گشت. در فقه برای پذیرش دعوا شرایطی ذکر شده. برخی از این شرایط مربوط به مدعی است. مدعی باید بالغ و عاقل و رشید در مسائل مالی باشه و با مورد دعوا ارتباط داشته باشه. اشخاص نمیتوانند نسبت به چیزی که به اونها ارتباط نداره دعوایی رو در دادگاه اسلامی مطرح کنند. در مورد شرایط دعوا گفتن اولا باید دعوا اثر فقهی داشته باشه، اثر حقوقی داشته باشه. مورد دعوا باید معلوم باشه. مورد دعوا باید امر مشروعی باشه که اون شخص در واقع اونو مطالبه میکنه و مدعی باید نسبت به مورد دعوا جزم داشته باشه. اگه یه نفر بره دادگاه بگه آقا احتمالاً این خونه مال منه، این دعوا محسوب نمیشه و دادرسی شکل نمیگیره. وقتی میتواند دعوایی رو مطرح بکنه و دادرسی شکل بگیره که نسبت به مورد دعوا جزم و یقین داشته باشه. یه سری هم شرایط مربوط به منکر یا مدعا علیه هست که در هر دعوایی باید منکر موجود و معین باشه. نمیشه نسبت به کسی که وجود نداره یا نسبت به کسی که معین نیست، معلوم نیست کیه، دعوایی رو در دادگاه مطرح کرد. در دادرسی خب شکل کلی دادرسی به این شکله که مدعی مراجعه میکنه به قاضی، دعوایی رو مطرح میکنه. بسته به این که مدعا علی چه نوع رفتاری رو از خودش نشون میده و نسبت به اون دعوا چه برخوردی میکنه، در واقع شکل دادرسی تعیین میشه. گاهی از اوقات مدعا علی نسبت به اون چه که دعوا شده اقرار داره. یعنی وقتی مدعی میره و میگه که من چنین چیزی رو مالک هستم، مثلا این خونه رو مالکم، مدعا علی میپذیره، میگه بله درست میگه، ایشون مالک اینجاست. اونجایی که مدعی اقرار داشته باشه، از اینجا به بعد ادامه دادرسی تابع رأی مدعی است. یعنی وقتی مدعا علیه اقرار کرد، اگر مدعی خواهان این باشه که قاضی به نفع او حکم بکنه، قاضی باید حکم بکنه و هیچ چاره ای جز حکم کردن نداره، چه حق مدعی متوقف بر حکم قاضی باشه چه متوقف بر حکم قاضی نباشه، و اگر مدعی خودش مطالبه حکم نکنه، قاضی نمیتونه حکم بکنه. دادرسی حقوقی امریست که در واقع مدعی حق داره اون رو هر جایی که خواست متوقف بکنه. به صورت طبیعی در دادرسی حقوقی مدعی صاحب حق شروع و ادامه دادرسی است. و اینکه موردی باشه که علی رغم نظر و علی رغم خاص مدعی دادرسی ادامه پیدا بکنه، این خلاف قاعده است مگر جایی دلیل خاصی داشته باشه. و این یه نکته ایست که در دادرسی مدنی مدعی همونطوری که دعوا رو شروع میکنه میتونه هر جایی که خواست دعوا رو متوقف کنه. اینجا هم اگر مدعی ادعا کرد و مدعا علیه اقرار کرد و مدعی مطالبه حکم نکرد، قاضی حق نداره حکم صادر بکنه، ولو اینکه اقرار خودش جزء ادله اثبات محسوب میشه، ولی قاضی بدون تقاضای مدعی در موارد دادرسی مدنی حق حکم کردن نداره. البته این مسئله مشهور بین فقهاست. ما البته در کتاب در مورد این یک مورد خاص بحث کردیم و این طرف رو ترجیح دادیم که اگر مدعا علیه اقرار بکنه قاضی باید حکم بکنه، هرچند مشهور فقها گفتن که این حق مدعی است، اگر مطالبه نکرد حکمی نیست. بله چشم، سعی میکنیم این قسمت انتها رو خلاصه تر کنیم، انشالله در سوالات خدمت دوستان باشیم. فرض دوم که در واقع فرض مشهورتر هست در یک دعوا، این است که مدعا علیه انکار میکنه ادعای مدعی رو. خب اینجا قاعده این است که مدعی بیانه بیاره، اگر مدعی بیخبر باشه از این مسئله که باید بیانه بیاره، قاضی از باب ارشاد جاهل واجبه به او اطلاع بده. اگر مدعی بیانه نیاورد میتونه مطالبه قسم بکنه از مدعا علیه، مطالبه قسم با اوست، میتونه توی این مرحله اگر بهش گفتن بیانه بیار بیانه نیاورد نگه داره دادرسی رو و میتونه مطالبه کنه قسم رو از مدعا علیه. دقت کنید گاهی از اوقات این تردید و تردد وجود داره که چطور قسم به عنوان یکی از عوامل اثبات در آیین دادرسی مدنی اسلامی مطرح شده. البته در آیین دادرسی کیفری قسم جایگاهی نداره و هیچ موردی نیست به صورت عمومی، الا یک مورد خاص که اون هم یک قسم خاصه، قسم متعارف نیست قسامه. به صورت عادی قسم اثبات نمی کنه در مسائل کیفری، اما در مسائل مدنی قسم به عنوان یکی از عوامل اثبات شناخته شده. اما توجه داشته باشید این که مثلا منکر یا مدعا علیه می تواند با قسم خودش دعوای مدعی رو ابطال بکنه و در واقع با این قسم خوردن باعث بشه که قاضی به نفع منکر یا مدعا علیه حکم بکنه و با این حکم کردن طبق اون نکته‌ای که عرض کردم امکان دادرسی مجدد رو از مدعی سلب بکنه، همه اینها با اختیار و اراده مدعی انجام میشه. یعنی در واقع این مدعی است که مطالبه میکنه قسم رو از منکر یا مدعا علیه. اگر مدعی قسم رو مطالبه نکنه قاضی نمیتونه او رو قسم بده. مدعی است که وقتی بیانه نیاورد میتونه از قاضی تقاضا کنه که شما مدعا علیه یا منکر رو قسم بدهید. بنابراین این که قسم به عنوان یک عامل اثبات پذیرفته شده اینطور نیست که حق مدعی نادیده گرفته شده باشه. مدعی اگر دید که این آدم آدم لاابالی است، چندان ارزشی برای قسم قائل نیست، الان قسم باطل خواهد خورد، میتونه جلوی قسم خوردن رو بگیره، دادرسی رو متوقف کنه. این مدعی است که در واقع مطالبه میکنه از قاضی که مدعا علیه یا منکر رو قسم بده و اگر اینجا مدعا علیه یا منکر قسم خورد، در این صورت دیگه قاضی به نفع منکر یا مدعا علیه حکم خواهد کرد. اما اگر اون بدون مطالبه قسم بخوره یا قاضی بدون تقاضای مدعی او رو قسم بده، اینا ارزش قضایی نخواهد داشت. البته اگر منکر وقتی ازش مطالبه قسم شد قسم خورد و قاضی بر اساسش حکم کرد، دیگه مدعی همونطوری که گفتیم حق اقامه مجدد دعوا رو نداره و باید به این حکم قضایی سر در واقع تسلیم بشه و اصلا معنای این که قضا فصل خصومته همین مطلبه که کسی که بر علیه او حکم میشه دیگه حق مخالفت و اعتراض نسبت به قضاوت رو نداره. نکته ای که اینجا خیلی مهمه و در روایات ما به اون نکته خیلی توجه شده اینه که اگر به استناد حکم قضایی به نفع کسی حکم شد، کسی که بر علیه او حکم شده حق اعتراض نداره، اما اون کسی که به نفعش حکم شده اگر خودش میدونه که صاحب حق نیست، اگر خودش میدونه که این حکم واقعا مطابق با واقع نیست، آیا میتونه به استناد این که قاضی به نفع من حکم کرده تصرف در این مال بکنه، این رو حق خودش تلقی کنه؟ اینجا یه روایتی است از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت می‌فرمایند انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در بین شما به بینه ها و قسم ها قضاوت میکنم. و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما در مقام احتجاج تواناییتون بر احتجاج قوی تر از دیگرانه. فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه، حضرت میفهمن اگر من تکه ای از مال برادر کسی رو برای او جدا کردم، یعنی من حکم می کردم که مطابق با واقع نبود، فقط قطعت له قطعتا من النار، تکه ای از آتش جهنم رو جدا کردم. این روایت نشون می ده اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که قضاوت می کردن به استناد ادله ظاهری قضاوت می‌کردند، نه به استناد علم واقعی خودشون. به همین دلیل خودشون فرمودن ممکنه من هم که قضاوت می‌کنم به استناد ادله ظاهری، قضاوتم مطابق با واقع نباشه. نکته دیگری که این روایت داره این است، حضرت زمان اگر من قطعه‌ای از مال برادر تو رو برای تو جدا کردم، یعنی خانه ای که ملک تو نیست من پیغمبر حکم کردم که ملک توست، فقط قطعت له قطعتا من النار، من قطعه ای از آتش جهنم رو به او دادم. یعنی این نیاد بگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کرده به نفع من، پس این خونه مال منه، حلال طیبه. نه، وقتی خودش میدونه که واقعا این خونه مال او نیست ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای او حکم کنه، این حق شرعی تصرف در اون خانه رو نداره. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین موقعیتی داره، دیگه قضات دیگه معلومه که اگر یه قاضی به استناد ادله ظاهری بر اساس موازین حکم میکنه، درسته محکوم علیه حق اعتراض و مخالفت نداره، اما محکوم له اگر میدونه که این حکم مطابق با واقع نیست، شرعاً حق تصرف پیدا نمی کنه. اشخاص ثالث، این رو هم عرض کنم، کسانی که خارج دعوا هستند، اگر میدونند که این قضاوت اشتباه بوده، واقعاً این خانه مال این شخصی که به نفع او حکم شده نیست، نمیتونن به استناد حکم قضایی در این خانه تصرف کنن. بله، اگر نمیدونن واقعا این حکم، این خانه مال کیه و قاضی حکم کرده که این خانه مال زیده، اینجا اگر اون قاضی بر اساس ضوابط حکم کرده، اشخاص ثالث حق دارن با این خانه رفتار خانه زید رو داشته باشن. ولی شخصی که بر علیه او حکم شده در هیچ حال، حتی در اونجایی که یقین داره این حکم باطله، حق مخالفت نداره، حق تقاص نداره. اصلا معنای فصل خصومت که در قضای اسلامی مطرحه، فصل حقوقی خصومته، یعنی او به لحاظ قانونی دیگه حقش منتفی میشه. وقتی نتونست دعواش رو در دادگاه اثبات بکنه، وقتی بر علیه او حکم شد، دیگه او چاره ای جز پذیرش این حکم نداره، مگر اینکه ابطال مستندات قضا رو بتونه ثابت کنه، چون اون یه بحث دیگه است. ثابت کنه که این قسم دروغ بوده یا اون بیانیه ای که اقامه شده شرایط بیانه رو نداشته یا عادل نبوده یا اخبارش عن حسن نبوده و غیر از اینها. بله، اگر قسمی خورده بشه و بعد معلوم بشه که دروغه، اینجا به صورت قهری حکم نقض میشه، دیگه نیاز به نقض نداره، حکم به صورت قهری نقض میشه. اگر قاضی اطلاع پیدا کرد باید حکم خودش رو نقض بکنه و مدعی میتونه مجدداً دعوای خودش رو مطرح بکنه. و چون در واقع کذب قسم معلوم شده، اگر صدق مدعای مدعی معلوم شده باشه، در واقع به نفع مدعی حکم خواهد شد. یه بحث دیگری که وجود داره این است که اگر منکر قسم نخورد، میتونه قسم رو حواله کنه به مدعی، بگه تو قسم بخور بر ادعای خودت، که باز این حق منکره که قسم رو حواله کنه به مدعی، و اگر مدعی قسم خورد قهرن ادعای مدعی ثابت میشه و به نفع او حکم خواهد شد. اگر قسم به مدعی ارجاع شد و مدعی بیانه تونست بیاره، چون مدعی حق قسم رو پیدا کرده میتواند بیانش رو اقامه بکنه و اثبات بکنه. یه نکته هم عرض کنم به عنوان آخرین نکته که وقت من خیلی نگذره، و اون این که آیا امکان مهلت گرفتن در دادرسی وجود داره یا نه. در بحث مهلت ما یه بحثی داریم که اگر تقاضای مهلت از سوی مدعی باشه، در این صورت این تقاضا مورد قبول قرار خواهد گرفت، چون در واقع مدعی هست که دعوا رو سامان میده، هر وقت که خواست میتونه اون دعوا رو متوقف بکنه و تأخیر دادرسی رو تقاضا بکنه. اما اگر منکر یا مدعا علیه تقاضای توقف دادرسی و تأخیر دادرسی رو کرد، نه اینکه دادرسی از بین بره، اون رو به تأخیر بیاندازن، اینجا در صورت تقاضای منکر یا مدعا علیه پذیرفته میشه که احتمال این وجود داشته باشه که با تأخیر دادرسی امکان دادرسی بهتر فراهم بشه. یک نکته ای که از این بحث میشه نتیجه گرفت، حالا من سریع گذاشتم، خیلی از بحثا رو دیگه نمیخوام امروز عرض کنم، اینجا فرصتش نیست، اینه دادرسی اسلامی از یک طرف بر شرایط قاضی تأکید داره، از یک طرف بر شرایط مدعی دعوا مدعا علیه که در واقع صلاحیت ها و ضوابط قضایی شکل گیری یک دادرسی رو تشکیل میده، از طرفی روندی رو برای دادرسی پیش بینی کرده که بسته به رفتار مدعا علیه که مقر باشه، منکر باشه، سکوت بکنه، دادرسی ادامه پیدا میکنه. این روال دادرسی هر جایی که مدعی که در واقع خودش طرح دعوا کرده و دادرسی رو شروع کرده تقاضا بکنه متوقف میشه. اما اگر مدعی خواهان ادامه دادرسی است، این دادرسی قابل توقف نیست. منکر نمیتونه تقاضا بکنه مگر اینکه قاضی حاکم تشخیص بده که با تأخیر این دادرسی میتواند دادرسی دقیق تری انجام بده. بنابراین سیستم دادرسی اسلامی یک دادرسی سریعه، و شما میدونید تو سیستم های قضایی جدید یکی از نکته هایی که مطرح میشه اینه که تأخیر دادرسی خودش از عوامل مهم تضییع حق تلقی میشه. یعنی وقتی یک کسی یک حقی رو میخواد از طریق یک دادرسی بهش برسه، ولو در نهایت فرایند به نفع او حکم بشه و واقعا او هم صاحب حق باشه، اما اگر فرایند دادرسی طولانی باشه، خود طولانی بودن فرایند دادرسی که دستیابی او رو به حق خودش تأخیر می اندازه خودش تضییع حق اوست. به همین دلیل سیستم دادرسی اسلامی یه سیستم سریعه که تا جایی که ممکنه در اسرع وقت باید دادرسی انجام بشه. البته معناش این نیست که سرعت دقت رو از بین ببره، با رعایت ضوابط باید اون دقت تأمین بشه. آخرین نکته‌ای که عرض کنم و این بحث رو تمام کنم، بحث مرجع قضاوته که اشاره کردم، فتوای قاضی و قوانین موضوعه که در جایی که حکومت تشکیل میشه مرجع رو حکومت باید تعیین بکنه که مرجع قضایی چه باشه. البته اینجا حالا به یک مطلبی جناب آقای محقق اشاره کردن، من یک نقدی تو کتابم نسبت به اصل 167 قانون اساسی داشتم، این رو هم اشاره بکنم. در اصل 167 این مسئله مطرح شده که اگر قضات حکم رو در قوانین مدونه پیدا نکردن میتونن به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کنن. این مسئله به اعتقاد من باعث میشود که ما در دادگاه های من الان فعلا بحث مدنی، حالا اینکه آیا این در کیفری قابل تطبیق یا نه اون بحث ثانویه، قدر متیقن که موردش بحث مدنی بوده، این باعث میشه در دادگاه های مدنی ما شاهد احکام متفاوت باشیم که این اتفاق در دوره های گذشته رخ داد. در دوره ریاست جناب آقای یزدی ایشون شاهد این مسئله بودن که محاکم مختلف احکام متفاوتی رو نسبت به موارد مشابه صادر میکردن، بعد که پیگیری کردن متوجه شدن که قضات به استناد اصل 167 به منابع مختلفی مراجعه میکنن در جایی که قوانین موضوعه به نظرشون نیست، قوانین مدونه نیست، و اقدام میکنن به حکم بر اساس فتاوای که حالا خودشون مقلد اون فتوا هستن یا اون رو مشهور تشخیص دادن. ایشون سعی کردن جلوی این روند رو بگیرن، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه رو تشکیل دادن برای اینکه همه قضات به اونجا مراجعه کنن و از اونجا نظرخواهی کنن که آیا چنین مسئله‌ای در قوانین مدونه وجود داره یا نداره، و اگرم قرار استفتایی بشه اونجا استفتا بکنن. ولی به اعتقاد من این مسئله باید به لحاظ قانونی در قانون اساسی با یه دقت بیشتری ملاحظه میشد. این کار باعث میشه وحدت رویه قضایی با بحران مواجه بشه، هرچند در سیستم قضایی ما سعی کردن این بحران رو حل کنن، ولی بالاخره این منبعش قانون اساسی است. باید از توی اونجا یک منبع مشخصتر برای قضاوت قضات تعیین میشد تا این وحدت رویه از بین نره. بله، نکته آخری که من عرض کنم و این بحث رو تمام بکنم این استش که اگر حکومت اسلامی وجود نداشت و یک شخصی که صلاحیت‌های عمومی قضا رو داره، اون 14 شرطی که اشاره کردیم، اقدام کرد به قضا با حکمی صادر کرد، اینجا همونطوری که مکرر توی این بحث اشاره کردیم دیگه امکان بازنگری تجدید نظر وجود نداره، مگر اینکه بطلان مستندات قضا محرز بشه که در اون صورت اون حکم نقض میشه و باید اگر مدعی مطالبه کند دادرسی مجدد تشکیل بشه. اما در جایی که حکومت اسلامی وجود داره و در واقع حکومت هست که تعیین میکنه که چه کسی قضاوت بکنه، اینجا معنا داره که حکومت برای این حکمی که این قاضی صادر میکنه فرصتی برای تجدید نظر قرار بده، که مثلا اگر تا 10 روز اعتراضی وجود داشت لازم باشه رسیدگی، و همینطور تجدید نظرهای بعدی، که این معناش این میشود که در واقع جزمیت این حکم منوط به گذشت زمان تجدید نظر، یا در صورت تجدید نظر حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر هست. بنابراین تجدید نظر هرچند چون این یک نکته ایست که گاهی از اوقات در مباحث فقهی مورد سوال واقع میشه که تجدید نظر چه معنایی داره؟ بله، برای قاضی که منصب قضا از ناحیه شرع به او داده شده، حکومت اسلامی وجود نداره، او به عنوان نسب عام اقدام به قضا میکنه، وقتی او حکم کرد حکم او نهایی است، دیگه امکان تجدید نظر از سوی قاضی دیگر وجود نداره. عرض کردم مگر اینکه ابطال یا بطلان مستنداتش معلوم باشه. اما در جایی که حکومت اسلامی وجود داره و منصب قضا از ناحیه ولی فقیه و قانون برخواسته از این ولایت داره به افراد اعطا میشه، معنادار هست که اینجا برای تجدید نظر فرصت در نظر گرفته بشه و تجدید نظر به شکلی از اشکال اعمال بشه و این منافاتی با اون نکته که حکم قاضی قابل نقض نیست نداره. من به این مقدار اکتفا میکنم. قاعدتا نکته های فراوانی است که من نگفتم یا مجمل و مختصر گفتم، انشاءالله در سوالات اونها رو در حد فرصت باقی مونده انشاءالله سعی میکنیم توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض سلام مجدد خسته نباشید خدمت حضار عزیز. اون سوالاتی که دوستان مطرح کردن در این قسمت از برنامه خدمت حضرت الله حاضری مثلا جواب هست رو خواهیم شد. سوال فرمودن که حجیت قاضی به عنوان یکی از ادله مثبت دعوا از لحاظ دیدگاه اسلامی چیه؟ و دو تا اشکالی که گفتن بعضی ها در این وارد کردن اینه که جنس دلیل علم قاضی از جنس دلایل دیگری مثل اقرار یا سند و شهادت نیست، یعنی در واقع خود علم قاضی دال نیست، مدلول است، یعنی اقرار یا سایر دلایل میتواند دال باشد در رسیدن به علم قاضی که مدلول است. و یه اشکال دیگه هم که برای وارد کردن گفتن که علم قاضی یعنی محور اون علمی که قاضی نسبت به یک امری پیدا میکنه احکام است نه موضوعات. خلاصه این مبحث این که علم قاضی به عنوان یک ادله مثبت دعوا از نظر شرعی حجیت دارد یا نه؟
بله، بحث حجیت علم قاضی در دو مجال مطرحه، یکی در مباحث کیفری یکی در مباحث مدنی. من اول حرف آخر رو عرض کنم. من حجیت علم قاضی رو در مباحث کیفری قبول دارم ولی در مباحث مدنی قبول ندارم. اول اون حرف آخر رو اول عرض کنم بعد توضیح میدم که مقصود از حجیت علم قاضی چیست و چرا من قبول ندارم. البته مختصر عرض کنم خدمت شما، در بحث حجیت علم قاضی ادعایی که وجود داره اینه که اگر قاضی خودش حقیقت حال رو میداند، مثلا در یک دادرسی مدنی میدونه این خونه مال مدعیه یا مدعا علیه، خودش اطلاع داره، آیا میتواند به استناد این که میداند بدون مطالبه بیانه بدون مطالبه قسم حکم بکنه به نفع اون کسی که خودش میدونه حقیقتاً صاحب حقه؟ این مورد حجیت علم قاضی. در بحث کیفری اگر قاضی میدونه که این شخص جرمی رو مرتکب شده، مثلا سرقت انجام داده، سرقتی که انجام داده از حرز بوده، نصاب بوده، شرایط اجراء حد رو داره، آیا قاضی میتواند به صرف دانستن همه این یقین داره این مطالب بیاد و حد سرقت رو جاری کنه یا نه نیاز داره به این که باز اثبات بکنه در محکمه. ما در بحث کیفری روایات خاص داریم که دلالت میکنه اگر قاضی یا به تعبیر دقیق تر حاکم، چون گفتیم مثلا کیفری قضاوت اصطلاحی نیست، از شؤون ولایته، در حوزه مباحث کیفری اگر حاکم یا قاضی به تعبیر دیگر به قضای بالمعنى العام شامل مباحث کیفری هم هست، علم داره به این که شخصی جرمی رو با تمام شرایطش که حد داره مرتکب شده میتونه حد رو جاری بکنه، بلکه واجبه حد رو جاری بکنه، چون در واقع در اونجا مجری حکم مصدر ولایت حاکمه و اگر او تشخیص داد که موضوع وجود داره دیگه حکم قهرن براش ثابت میشه. مثل مسائل شخصی، اگه من میدونم که مثلا این آب الان نجس فرض کن، خب بر من خوردن این آب حرام میشه، منی که میدانم، دیگری که نمیدونه این آب نجسه میتونه بخوره، چون موضوع رو من احراز کردم نجاست رو، حکمش که حرمت قهرن پیدا میشه، دیگری احراز نکرده حکم برای او حرمت وجود نداره. در مسائل کیفری مجری حکم اون کسی که حکم متوجه اوست حاکمه، قاضیست، بنابراین او اگر تشخیص داد یعنی علم داشت یقین داشت موضوع رو احراز کرد اینجا سرقت با شرایطش تحقق پیدا کرده، حد رو جاری میکن. اصطلاحا اگر بخوام بگم در مسائل کیفری حجیت یقین جنبه طریقی داره، طریق محضه، حالا اونایی که اصطلاح طریقی و موضوعی رو در بحث حجیت یقین باش آشنا متوجه میشن، همین معنایی که توضیحش دادم این اصطلاحش میشه. اما در مباحث قضایی خاص حاکم یا قاضی میخواد حکم قضایی صادر کنه، سوالی که در واقع وجود داره این است که آیا علم قاضی همونطور که بیانیه مدعی یا مثلا قسم منکر مجوز صدور حکم قضایی است، آیا علم قاضی مجوز صدور حکم قضایی هست؟ مشهور فقها جواب مثبت دادن. علت اینکه جواب مثبت دادن، یک دلیل مهمی که براش ذکر کردن بحثی است که در علم اصول فقه مطرح شده که حجیت علم ذاتیه، گفتن بنابراین کسی که علم داره حجت بر او تمامه، وقتی قاضی برش حجت تمامه باید بر اساس حجت حکم بکنه. این مسئله توسط فقهای متأخر مورد بحث قرار گرفته، بین دو مورد فرق گذاشتن، گفتن اگر علم قاضی مستندش حدس باشه یعنی از عواملی قاضی یقین پیدا کرده که عادتاً نمیتوان با اون عوامل یقین پیدا کرد ولی این قاضی یقین پیدا کرده، گفتن حجت نیست. اما اگر مستند قاضی حسی باشه یعنی از عواملی قاضی یقین پیدا کرده که برای همگان موجب یقینه، گفتن اینجا این علمش حجته. که من خاطرم هست یه بار یکی از مسئولین عالی رتبه قضایی از مقام معظم رهبری همین سوال کرد که آقا نظرتون راجب حجیت علم قاضی چیست؟ ایشون فرمود اگر علم حسی باشه حجت، که این برخی از فقهای متأخر بحث علم حسی و حدسی رو مطرح کرد. ما در این بحث معتقدیم که علم قاضی در مباحث مدنی جنبه طریقی نداره، جنبه موضوعی داره اصطلاحا، یعنی سؤالی که وجود داره اینه که آیا موضوع حکم قضایی به واسطه علم قاضی تحقق پیدا میکنه یا نه. ما ادلهشو مفصل بحث کردیم، البته تو این جلدی از کتاب که منتشر شده نیست، جلد دوم کتاب انشالله منتشر میشه، اونجا ادله اثباته که تو اونجا این بحث مفصل ذکر کردیم که این ادله هیچ کدام اثبات نمی کنه حجیت علم قاضی رو در مسائل مدنی. بله، اگر علم قاضی مستند به مستندات حسی باشه و قاضی اون مستندات رو در محکمه عرضه کنه، می تواند به استناد اون حکم بکنه، که این حجیت علم قاضی نیست، این بحث دیگری است که ما هم در کیفری قبولش داریم هم در مدنی، که از طریق عوامل و نشانه های حسی موجب یقین قاضی میتونه حکم کنه. به همین دلیل بابی که در مباحث کیفری باز میشه تحت عنوان جرم شناسی، اگر جرم شناسی منتهی به یقین باشه و این یقین به گونه ای باشه که برای همگان در صورت جمع آوری اون شواهدین یقین پیدا بشه، این حجته و میتوان به استناد اون حکم کرد. و مسائلی در تاریخ روایی و فقهی ما وجود داره که نشون میده حتی علی ابن ابی طالب علیه السلام هم به جرم شناسی توجه داشتن، هرچند فقهای ما محدثین ما اون روایات رو تحت عنوان اختصاصات علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح کردن و گمان کردن اینها اختصاص به اون حضرت داره، ولی در واقع اختصاص نداره و یک قاعده عمومی رو در واقع داره بیان میکنه که هر جا قاضی بتواند ادله‌ای رو در محکمه عرضه بکنه که از طریق اون ادله برای هر کسی که اون ادله رو ازش اطلاع داشته باشه یقین پیدا بشه، که اصطلاحاً به اونا میگیم شواهد حسی، میتواند به استناد اونها حکم بکنه. اما علم قاضی، یعنی اگر فقط او میداند ولی دلیلی که قابل عرضه در محکمه باشه نداره، این قابل دفاع نیست. عرض کردم در مباحث مدنی البته و نه در مباحث کیفری.
از اون در ادامه همین سوال یک فرد دیگر سوال کردن که با توجه به روایت صحیح شامی بن حکم از رسول فرمودند انما امری بینکم بالایمان والبینات
بالبینات والایمان.
این روایات به طور وضوح دلالت بر حسن طرق دادرسی داره و این روایت به عنوان نافی حجیت علم قاضی نیست؟
نه، اینو مفصل در جای خودش بحث شده که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان به اصطلاح میگن حسش حسف اضافیه، حسف حقیقی نیست. به همین دلیل ما مواردی داریم که اثبات، یک موردش که مسلمه هیچ جایی تردید نیست، بخش اقراره، اقرار نه بینه است و نه قسمه. انما اقضی بالبینات والایمان اگر حسر باشه معناش اینه که اقرارم حجت نیست، در حالی که همه قبول دارن اقرار چه در مباحث کیفری چه در مباحث مدنی حجته. بنابراین گفتن این حذف حذف حقیقی نیست. البته برخی یه تأویلی کردن، گفتن بینه در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بینه اصطلاحی نیست، به معنای شهادت عدلی نیست. بینه یعنی دلیل روشن، بنابراین هم شامل مثلا اقرار میشه هم شامل شواهد حسی میشه، دلیل روشن. که این تأویل اصطلاح بینه اونطوری که از روایات فهمیده میشه ظاهرا مربوط به شهادت عدلینه، و بنابراین انما اقضی بینکم بالبینات والایمان حصرش حصر حقیقی نیست تا بگیم از این فهمیده میشه که علم قاضی حجت نیست. بله، وقتی ما ادله حجیت علم قاضی رو که مطرح شده انکار میکنیم، به انما اقضی بینکم بالبینات والایمان تمسک میکنیم، میگیم حالا که ادله حجیت علم قاضی وجود نداره، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان هم که میگه من به بینه و قسم حکم میکنم، بنابراین ظاهرش این است که علم حجیتی نداره، یعنی ما دلیلی بر حجیتش نداریم. بلا اگر ما یک دلیل معتبری بر حجیت علم قاضی به فرض پیدا میکردیم، میتونستیم بگیم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان حسش حس اضافی است و نافی اون نیست.
سوال کنم با سلام، نظر حضرت عالی در مورد بحث مرور زمان در فقه اسلامی چیست؟ ظاهرا در کتب فقهی بحث چندانی در این زمینه نشده است. البته بعضی مسائل در فقه ماهوی وجود دارد مثلا از میرفتن حق شبه یا فتای شیخ صدوق مبتنی بر روایات که معتقد هستند اگر فردی 10 سال که صاحب زمین است حق خود را مطالبه ننماید مالکیت او از بین میرود. نهایتا اینکه آیا میتوان به عنوان حکم ثانوی فقهی به وجود مرور زمان در آیین دادرسی اسلامی را پذیرفت یا نه؟
ببینید، مسئله مرور زمان یا پرسکریپشن اصلش این نیست که یک حقی از ابتدا محدود باشه. اگر حقی از ابتدا محدوده، مثل حق شفعه که فقها گفتن شخصی که با شخص دیگری در مال غیر منقولی شریکه و شریک او بدون اطلاع این سهم خودش رو به شخص ثالثی میفروشه، به محض اطلاع حق داره که اون سهم رو به همون مبلغی که فروخته شده خودش تملک بکنه. خب اینا گفتن حق شفعه فقط در اولین زمان ممکن وجود داره، این زمان بگذره دیگه چنین حقی نیست. این ربطی به مرور زمان نداره، این اصلا خود حق از ابتدا محدوده. یا مثلا تو بحث قبل گفتن اگر معامله قبلی شد و شخص مطلع شد که مقبون واقع شده، در اولین زمانی که ممکنه براش میتونه معامله رو فسخ بکنه. اگر در اولین زمان ممکن معامله رو فسخ نکرد، دیگه حق فسخش از بین میره، خیار قبلیش از بین میره. این بحث مرور زمان نیست، این مقصود این استش که اصلا خود خیار قبل محدودیت داره، فقط اول ازمنه امکان به قول فقها این خیار وجود داره. بحث مرور زمان وقتی مطرح میشه، معنای اصلیش اینه که یک حقی وجود داره که به صورت طبیعی میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. آیا به گذشت زمان این حق ابطال میشه؟ جواب خیر. اگر یک حقی به صورت طبیعی ادامه داره، یعنی یه وقت هست حق خودش محدوده، از ابتدا حق برای یک لحظه، یک ساعت، یک روز، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، دو طرف معامله خیار مجلس دارن مادامی که از یکدیگر جدا نشدن، صاحب الحیوانه بالخیار 3 ایام، 3 روز مثلا در بیع در خیار حیوان گفتن خیار داره، اینا معناش مرور ایام به مرور زمان نیست. این اصلا خود حق محدوده، 3 روز بیشتر این حق وجود نداره. مادامی که مجلس معامله هست این حق وجود داره، وقتی مجلس از بین رفت این حق از بین میره. بحث اونجاست اگر یک حقی فی حد نفسه قابلیت بقا داره، آیا به صرف گذشت زمان اون حق از بین میره؟ جواب خیر. این به لحاظ فقه اسلامی به اصطلاح حکم اولی، یک حق باقی میماند ولو قرنها بگذره. یک کسی مالک یک زمینه، مالک یک خانه است، مالک یک ماشینه، مالکیتش باقی میمونه ولو این خانه یا ماشین یا این زمین توسط یک کسی غصب شده باشه، سالها بگذره و این ادعایی هم نکنه، این مالکیت از بین نمیره. بله، آیا قانون میتونه در برخی موارد بیاد محدودیت هایی رو اعمال کنه؟ بله میتونه، اما میتواند مشروط به شرایط عمومی اعمال ولایته که در فقه گفته میشه، یعنی باید یه مصلحتی وجود داشته باشه. مثلا قانونگذار میبینه در فرض کنید دعاوی ملکی اگر قرار باشه باب دعوا برای همیشه باز باشه، امنیت مالکیت با بحران مواجه میشه. برای اینکه این امنیت مالکیت رو تأمین کنه، میاد میگه آقا در دعاوی ملکی مثلا تا 10 سال تا 15 سال، میدونید تو قوانین قدیمی اروپایی پرسکریپشن توی مسائل حقوق اموال و مالکیت هم اصلش مطرح شده، اولین زمینه هایی که مطرحه تو قانون مرور ایام همین 15 سال بوده، که موردش هم همین بوده که مواردی بوده که مثلا اینطور قانون گذار تشخیص داده که امنیت ملکی، امنیت مالکیت به واسطه امکان مستمر دعوا به خطر میفته. چون این مثلا تشخیص رو میداده، آمده یه محدودیتی واسه دعاوی مطرح کرده، گفته تا 15 سال مثلا حق طرح دعوا وجود داره، بعد از 15 سال دیگه شخص ولو واقعا هم حق داشته باشه نمیتونه دعوایی رو مطرح کنه، نمیتونه مطالبه حقی بکنه. این به عنوان حکم ثانوی معنا داره، به عنوان حکم حکومتی معنا داره، ولی مشروط واقعا به شرایطه. و ما واقعا ببینیم که این چنین هست، یعنی این چیزی نیست که مثلا به یک مصلحت سنجی شخصی یا موردی بستگی داشته باشه. آیا واقعا امکان طرح دعاوی مستمر این امنیت مالکیت از بین میبره؟ یا اگر ما بیاییم این امکان رو سلب بکنیم و بگیم آقا کسی که واقعا هم مالک یک خانه ای هست تا 10 سال حق داره ادعای رو مطرح بکنه، 10 سال اگر ادعا رو مطرح نکرد دیگه مالکیتش نسبت به اون خانه از بین میره، دیگه حقی نمیتونه ادعا بکنه، آیا این خودش بحران در امنیت مالکیت نیست؟ یعنی ما باید دو طرف قضیه رو نگاه کنیم. به هر حال به لحاظ حکم اولی ما مرور زمان نداریم در مسائل فقهی، عرض کردم اون مثالایی هم که فرمودید هیچ کدوم مثال مرور زمان نیست، اما به لحاظ حکم ثانوی امکانش وجود داره، ولی شرایطش که رعایت مصلحت عمومی است مطرحه که شاید در خیلی موارد چنین شرطی تحقق پیدا نکنه.
سوال کردن نظری که جناب‌عالی در مورد قاضی تحکیم دارید، حالا به اعتبار شرط مشروعی که طرفین با ترازی با اساس با المومنین شروطه به حکم قاضی کردن لطمه نمیزنن؟
نه، ببینید بحثی که مطرحه در مسائل قضایی اینه که آیا اگر دو نفر به یک مرجع قضایی مراجعه کردند و او حکم کرد و یک طرف از این دعوا مایل بود مجدداً این دعوا رو مطرح کنه، با حکم اون مرجع قضایی امکان طرح مجدد دعوا از بین میره یا نه؟ در جایی که اون مرجع قضایی قاضی منصوب از ناحیه شارع باشه یا قاضی منصوب از ناحیه فقیه و حکومت اسلامی، بله. اما اگر مرجع قضایی قاضی تحکیمه، دو نفر با هم رضایت دادن به یک مرجعی مراجعه کنن که او منصب قضا نداره، شرایط منصب قضا را نداره، منصوب نیست، اینا خودشون ترازی کردن به حکمیت او رضایت دادن، حالا اگر او حکم کرد و اینها رضایت دادن، خب بله. اما اگر رضایت ندادن، شما میگید المؤمنون عند شروطهم اینها رو ملزم میکنه، خب المؤمنون عند شروطهم نهایتاً واجب میکند بر دو طرف که به این شرط عمل کنند، اما مانع از طرح مجدد دعوا در یک محکمه دیگری نمیشه. یعنی اگر یک طرف دعوا این شرط رو نخواست عمل کنه، اگر المؤمنون به فرض اینجا رو بگیره، چون حالا در اینکه المؤمنون عند شروطهم اینجا رو میگیره یا نه، میدونید بین فقها اختلاف جدی وجود داره، معتقدن المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی رو نمیگیره، بعد اونا تفسیر میکنن میگن مقصود از شرط ابتدایی شرط خارج عقده، بنابراین فقط المؤمنون عند شروطهم شرایط ضمن عقد رو میگیره. ما اینو قبول نداریم، معتقدیم المؤمنون عند شروطهم هر جایی که دو تا شرط در مقابل هم قرار بگیره رو در بر میگیره و این شرط ابتدایی نیست. شرط ابتدایی شرط یک طرف است، اگه یک طرف شرط باشه و طرف دیگه نباشه، اون موقع است که المؤمنون عند شروطهم اون رو در بر نمیگیره، ولی شرط دو طرفه رو المؤمنون عند شروطهم میگیره ولو ضمن عقد نباشه. علارغم این که من این رو قبول دارم تو مباحث مربوط به حقوق اموال و مالکیت و حقوق قراردادها اینو توضیح دادم، علارغم این تو اینجا ما معتقدیم قاضی تحکیم مانع، حکم قاضی تحکیم مانع از طرح مجدد دعوا نیست، چون نهایتاً اگر المؤمنون عند شروطهم هم شامل بشه، کسی که دوباره میره دعوا رو طرح میکنه یک خلاف شرع مرتکب شده، ولی امکان طرح دعوا از او سلب نشده، حق طرح دعوا از او سلب نشده.
من به محدودیت زمانی حالا بقیه سوالا رو من پرسخان میکنم که میرسیم به این سوال رو بگانه آخر سوال مستد مستد حضرت الله حاضردی مطرح کنیم. فرمودن که با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی که فرموده قاضی مکلف است حکم هر قضیه را صادر کند و در موارد سکوت و اجمال و تعارض به فتاوی معتبر فقهی رجوع کند، پرسیدن که با توجه به اینکه رجوع به فتاوی معتبر فقهی موجب هرج و مرج در نظام دادرسی میشه و تشتت در آرا و فتاوی فقها این هرج و مرج رو به وجود میاره، آیا این با توجه به نظام دادرسی اسلامی که یک نظام دادرسی سریع و اسهل هست و اون نظم رو مورد نظر خودش داره تعارضی نداره؟
بله، این نکته رو من عرض کردم تو کتابم نوشتم که من این نقدی است به قانون اساسی، البته من این نقد رو خدمت مقام معظم رهبری هم یه وقتی عرض کردم که اصل 167 به این شکل به نظر من مشکل ایجاد میکنه، این اشکال به نظر من وارده، یعنی وقتی ما این امکان رو برای قاضی فراهم میکنیم قانونن که هر قاضی به یه مرجع قضایی جداگانه مراجعه کنه، به فتوای یک مرجعی مراجعه بکنه و اختلاف فتاوا هم وجود داره، وحدت رویه قضایی از بین میره. عرض کردم در دوره های گذشته قوه قضاییه هم این بحران در قوه قضاییه پیدا شد و سعی کردن که راه حل هایی برای این بحران پیدا بکنن. البته واقعا این مسئله چون ریشه توی قانون اساسی داره، راه حل اصلیش همین استش که تو قانون اساسی مرجع مشخص تری ذکر بشه. از منظر مفاهیم فقهی مرجع قضا رو ولی فقیه تعیین میکنه. ولی فقیه میتونه مرجع قضا رو فتوای خودش قرار بده، میتونه فتوای یک مرجع خاص قرار بده، میتونه فتوای یک شورای مرجع فقها قرار بده، میتونه فتوای یک نهادی قرار بده. این تابع در واقع رأی ولی فقیه و اگر این رویه در قانون اساسی بهش تصریح میشد و به این رویه عمل میشد، قطعا از این جهت به اصطلاح مشکل کمتری پیدا میشد. البته عرض کردم این اصل عملا مثل برخی از اصول، مثلا ما میگیم توی قانون مدنی فرانسه اصولی وجود داره در عمل محجوره، این اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضاییه سعی شده که عمل نشه، چون که بحران تعدد در واقع احکام رو داشته و سعی کردن که راهی رو برای حل این بحران پیدا کنن. ولی خب راه حل اصلی همین استش که در واقع یک مرجع قضایی مشخص تعیین بشه که دیگه محاکم به یک شکل و به یک رویه حکم کنن. ظاهرا این آخرین سوال بود. من از همه دوستان هم سپاسگزارم که بالاخره توی این ساعت‌های غروب که حالا ممکنه خسته بودن، البته منم خودم از قم مستقیم آمدم بعد از درسی که ساعت 12 تموم شده بود آمدم، تحمل کردن این بحث رو. و نکته‌ای رو که میخوام انتهای این بحث باز اشاره کنم اینه، ممکنه خیلی از اوقات ما فکر کنیم با آیین دادرسی اسلامی آشناییم، فکر کنیم با منابع فقهی به اندازه کافی آشناییم، ولی وقتی توی این منابع بیشتر دقت بکنیم خواهیم دید که نیاز داریم این اطلاعات رو تکمیل کنیم و اگر این اطلاعات رو تکمیل کنیم و توجه کنیم میبینیم که چه ساختار قضایی قویم مستحکم و در این حال مستقلی رو در واقع اسلام معرفی کرده و این ساختار قضایی اگر ما ریشه یابی کنیم و تاریخ رو جستجو کنیم میبینیم چطور تأثیر گذاشته در سیستم‌های قضایی دنیا و اگر ما در کشورهای پیشرفته شاهد بعضی از امور هستیم، وقتی ریشه های اونها رو جستجو میکنیم میبینیم بسیاری از اونها در مفاهیم اسلامی در واقع در دوران جنگ های صلیبی یا در قبل از اون در انتقال اسلام به اروپا در واقع این مفاهیم منتقل شده. بنابراین جا داره به عنوان یک محقق، به عنوان یک دانشپژوه، به عنوان یک مدرس، به عنوان یک استاد، به عنوان یک علاقمند به مفاهیم حقوقی ما سعی کنیم تو حوزه حقوق اسلامی، تو حوزه فقه، تو حوزه مباحث قضایی اسلام دقت بیشتری بکنیم و با آیین دادرسی اسلامی انشالله بیشتر آشنا بشیم. البته مجالی برای بحث و گفتگو و اختلاف نظر وجود داشته و داره و دیدید که بعضی مسائل هست که محل اختلاف آرا بوده و هست و این امکان و ضرورت تحقیق مستمر رو در این زمینه در واقع طلب میکنه که انشالله امیدواریم شما در آینده بتوانید با تحقیقات قوی تر با بحث‌های مستحکم تر این راه رو انشالله ادامه بدید و این مباحث رو بتوانید هم بهتر بازشناسی کنید و هم بهتر معرفی کنید هم به فضای حقوقی داخل کشور هم به مجامع حقوقی خارج از کشور انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.